أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به اشکال در معقول بودن تغییر بین اقل و اکثر، که اشکال این بود که تغییر بین اقل و اکثر و تعلق وجوب به اقل و اکثر تغییرن متوقف بر این هست که اقل واجد مصلحت باشه، غرض بر اقل مترتب بشود، در حالی که اگر اقل واجد غرض باشد، خود اقل به تنهایی واجد غرض باشد، در صورتی که اقل در خارج موجود بشود، غرض مورد نظر حاصل می شود، با حصول غرض تکلیف ساقط میشه، دیگه اون مقدار اضافه، مقدار زائد که اضافه شده به اقل و اکثر را تشکیل میدهد، اون مقدار اضافه دیگه جزء واجب قرار نمیگیره. اشکال این بود. مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرموده بودند که این اشکال در صورتی وارد میشود که اقل که دخیل در حصول غرض هست، اقل محصل غرض باشد مطلقا، چه در جایی که به تنهایی ایجاد می شود، چه در جایی که با زیادی ایجاد می شه، فقط اقل محصل غرض باشه. ولی اگر فرض این گونه باشد که هر کدوم از اقل و اکثر محصل غرض هستند، به نحوی که اگر اقل به تنهایی ایجاد بشود، محصل غرض اقل هست، اگر اقل به اضافه مقدار زائد ایجاد بشود که اکثر تشکیل بشود، محصل غرض این مجموع هست، یعنی اکثر به تمام اجزایش هست. در فرض در صورت تحقق اکثر، ماهو محصل غرض فقط اقل در ضمن اکثر نباشه، بلکه اکثر به تمام اجزایش محصل غرض باشه. اگر کیفیت ترتب غرض در اقل و اکثر این گونه باشد، در چنین فرضی که در آخرم فرمودند این فرض به مکان من الامکان، اگر چنین فرضی باشد که ترتب غرض بر اقل و اکثر به این نحو باشد که اگر اقل به تنهایی ایجاد بشه، محصل غرض اقل، ولی اگر اقل با اکثر با زائد ایجاد بشود، محصل غرض اکثر به تمامی هست، اکثر به حدی هست، اگه این گونه باشد، لا محیص من تعلق وجوب به اقل و اکثر تغییرن، وجه نداره که تکلیف و وجوب به خصوص اقل تعلق بگیره، چون محصل غرض در چنین فرضی، محصل غرض هم اقل به حدی هست، هم اکثر به حدی هست، و وقتی هر دو محصل غرض باشه، تکلیف هم میره دنبال، میره به اون سمتی که غرض درش وجود داره. اگر محصل غرض هر دو باشه، لا وجه لتخصیص اقل بالوجوب، بلکه تخصیص اون به وجوب بلا مخصص هست، تخصیصش بلا وجه هست. این جوابی که مرحوم آخون از اشکال دادن اینه، و در قالب مثال هم تطبیق کردن، فرمودن اگر غرض حاصل از رسم الخط مترتب بشود، هم بر خط قصیر، رسم خط قصیر هم بر رسم خط طویل، به طوری که در تقدیر تحقق رسم خط طویل ما هو محصل غرض، ما له دخل فی الغرض، این اکثر به تمام اجزاش باشه. اگه اینجوری باشه که غرض بر طویل به ما له من الحد مترتب میشه، لا علی القصیر فی ضمنه، محصل غرض فقط قصیر در ضمن خط طویل نیست، بلکه طویل به تمام خصوصیاتش محصل در غرض باشه. اگه اینجوری فرض بکنیم کیف یجوز و تخصیصه به ما لا یعمه، در این فرض معنا نداره که ما بگیم وجوب اختصاص دارد به خصوص اقل و لا یعمه اکثر، شامل اکثر نمیشه، نه در این تقدیر لا محیصه که بله قائل به تعلق وجوب به این نه بشین. اگر فرض ترتب غرض بر اقل و اکثر این گونه باشد، در اون فرض حتما باید وجوب وجوب تخییری باشه و به من الواضح کون هذا الفرض به مکان من الامکان، ما این فرضم فرض ممکنیم هست، فرض به حسب مقام ثبوت یه چنین فرضی امکان داره. اونایی که قائل به تخییر بین اقل و اکثر میشوند میگوین در چنین موردی، در چنین فرضی ما قائل به تعلق تکلیف به اقل و اکثر میشوند. این جوابی است که مرحوم آخون دادن از این اشکال. مستشکل در این قول برمیگرده اشکال میکنه به مرحوم آخون. اشکال این قول اینه که این بیان شما در جایی صحیح است که اقل در ضمن اکثر دفعتن موجود بشود، یعنی اکثر وجود واحد نداشته باشد، اکثر مشتمل بر وجودات متعدد با بله اکثر وجود واحد نداشته باشد، اکثر وجود واحد داشته باشد و مشتمل بر وجودات متعدد نباشد، که مثال خط از این قبیله، در مثال خط رسم الخط اونجایی را که بله خطی شخص رسم میکنه ولی نه به صورت تدریج، مثال حقیقیش جایی است که مثلا یه خطکشی پایین خطکش مثلا رنگی باشه، این را خطکش به اندازه یک وجب را بذاره روی صفحه که یک خط قصیر رسم میشه، این را یه خطکش دو وجبی را پایینش را رنگی بکنه به صورت قالب شده، اینا بذاره رو صفحه سفید تا یه خط به اندازه دو وجب رسم میشه. مستشکل میگه این بیان شما در این موارد صحیحه، در جایی که اکثر مشتمل بر وجودات متعدد نیست بلکه وجود واحد دارد. این رسم خط که ما در مثال رسم خط از این قبیله، در جایی را که رسم به تعبیری که در کفایه اومده خط رسم بشه بدون تخلل سکون، همینجور به صورت مستمر بدون تخلل سکون، چون اگه این وسط سکونی اتفاق بیفته خب اونی که یک وجبی که اول رسم شده با یک وجب دوم دوتا وجود داره. حالا مثال موردش رو اینجوری حساب کردن ولی دقیقش این نیست، دقیقش برای جایی که وجود واحد داره باید مثال به خطی بزنیم که خطکش را رنگی کرده زده روی صفحه. مستشکل میگه در این موارد، این در این موارد این بیان شما تمامه، که همونطور که غرض بر اقل به حدی بر رسم خط یک وجبی مترتب هست، بر رسم خط دو وجبی هم مترتب هست، وجه نداره که تکلیف به خصوص اقل بخواهد متعلق بشود. ولی اگر اقل و اکثر به نحوی باشه که اقل در ضمن اکثر وجود علاحده‌ای داره و اکثر مشتمل بر وجودات متعدد هست، یه قسمتش اقل، یه قسمتش اون مقدار زائد که اضافه می شود به اقل، اگه اینگونه باشد کما هو الحال در مسئله تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم که این گونه است دیگه، تسبیحات اربعه بخواد گفته بشه، بار اول یک وجود داره، بار دوم و سوم وجودات آخری داره دیگه. در مواردی که اکثر مشتمل بر وجودات متعدد هست و اقل فی ضمن الاکثر وجود علاهده دارد، وجود علاهده دارد، در این موارد وقتی اقل موجود شد، ابتدا اقل موجود میشه، اون تسبیحات بار اول محقق میشه. خب وقتی در این موارد اقل موجود شد، غرض حاصل شده دیگه. وقتی غرض حاصل شد دیگه، تکلیف متوجه در بین ساقط میشود. وقتی تکلیف ساقط شد دیگه، اون مقدار زائدی که بعد از اقل اضافه می شود به اقل، اون دوبار تسبیحات اربعه که بار اول اضافه میشه تا با سه بار درست بشه، اونها هیچ دخالتی در حصول غرض ندارن، چون غرض حاصل شده دیگه. بعد از اینکه غرض حاصل شد، غرضی وجود نداره که این دوبار دیگر دخالت در حصول غرض داشته باشه. لذا در این موارد لا محاله باید برگرده به اینکه اون زائد مطلوب مستقلی هست در مقابل واجب. ما هو الواجب فقط اقل هست. این قسمت زائد اگر مطلوبیت داشته باشه، به خاطر مزیتی که در او هست مطلوبیت داشته باشه، مطلوبیت در حد استحباب داره، میشه ذم مستحب به واجب، نه اینکه اون مقدار اضافه جزء واجب باشه. این اشکالی است که در انقلد آمده. انقلد هبها، یعنی اگه قبول بکنیم حرف شما را، فی مثل ما اذا کان للاکثر وجود واحد لم یکن للاقل فی ضمنه وجود علی حد، در بر اقل در ضمن اکثر وجود علی حد نباشه، اکثر مشتمل بر وجودات متعددی نباشد. اگه مورد از این قبیل باشه درسته، کل خط طویل الذی رسم دفعتن بلا تخلل سکون فی البیت، یک دفعه رسم شده. مثال حقیقیش باید اونجوری فرض کنیم. این اگه این فرمایش شما در اینجا درسته، در جایی که اکثر وجود واحد دارد مشتمل بر وجودات متعددی نیست، اینجا درسته. لکنه ممنون فی ما کان له فی ضمنه وجود، این حرف شما مورد من هست، این جواب شما مورد من هست، در جایی که لهو یعنی للاقل فی ضمن الاکثر وجودان، که تسبیحات فی ضمن تسبیحات ثلاث، یا او خط طویل رسم مع تخلل عدم فی رسمی، در اینجا این بیان شما نمی آید. فان الاقل قد وجد به حد، اقل به حد موجود شده دیگه، و وقتی اقل به حدی موجود شده غرض حاصل میشه، و مع حصول الغرض لا محاله یکون زائد علی مما لا دخل له فی حصوله فیکون زائدا علی الواجب لا من ایزاهی. این اشکالی است که انقلت به جواب مرحوم آخون در اینجا داده. مرحوم آخون در جواب انقلاب می‌فرماید که ما اون ضابطه‌ای که گفتیم بر اساس اون ضابطه تغییر بین اقل و اکثر را معقول قرار دادیم، اون ضابطه همانطور که در جایی که اکثر وجود واحد دارد و لیس للاقل فی ضمنه وجود علی حده کم مثل ما رسم خط طویل دفعی، همانطور که اون ضابطه در اونجا پیاده می شود، این ضابطه و این ملاکی که ما برای امکان تخییر بین اقل و اکثر گفتیم، در مواردی که اکثر مشتمل بر وجودات متعدد باشد هم پیاده می شود، در اونجا هم پیاده می شود. چطور؟ حاصل جواب مرحوم آقون از این قول اینه که اون ضابطه عبارت از این هست که ترتب غرض بر اقل و اکثر به این کیفیت هست که هم اقل به حدی محصل غرض هست، هم اکثر به حدی، هم اکثر به حدی محصل غرضه. این اقل به حدی و اکثر به حدی را ما قبلا که به صورت مبهم گفتیم، الان توضیح که بدیم معلوم میشه که این ضابطه در هر دو جاری میشه. اقل به حدی یعنی اقل به شرط لای نسبت به مقدار زائد، اقل به حدی یعنی اقل به شرط لای نسبت به مقدار زائد. اکثر به حدی یعنی اقل به شرط اضافه شدن مقدار زائد، به شرط اضافه شدن مقدار زائد. مقصود از اقل به حدی یعنی اقل به شرط لا، و مقصود از اکثر به حدی یعنی اقل به شرطشه. با توجه به اینکه مراد ما از اقل به حدی و اکثر به حدی این هست، این و فرض کردیم به حسب اونی که ما بیان کردیم مورد بله توجیه ما جایی است که غرض هم بر اقل به حدی مترتب است هم بر اکثر به حدی مترتبه. خب این با توجه به اینکه این فرض رو اینگونه گرفتیم، فرض توجیه، فرض تصحیح تغییر بین اقل و اکثر رو اینگونه گرفتیم، همانطور که در مواردی که اکثر وجود واحد دارد و لیس للاقل وجود علی حدی فی ضمن الاکثر، اونجا این توجیه پیاده می شود، این بله تصحیح وجوب تخییری اقل و اکثر پیاده می شود. در مواردی که وجود اکثر وجود علی حده هم دارد پیاده می شود. چطور؟ به خاطر اینکه در همین مثال تسبیحات اربعه، اگر فرض این گونه باشد که غرض مترتب هست بر اقل به حدی، یعنی یک تسبیحه به شرط لا و بله یک تسبیحه به شرط لا و اکثر به حدی، یعنی تسبیح اول به ضم دو تا تسبیح دیگر، به ضم دو بار دیگر که مجموعاً بشود سه بار. خب اگه اینجوری باشه، در جایی را که مکلف تسبیح اول را انجام داد یک بار تسبیحات اربعه گفته شد، این کی اقل به حدی می شود؟ وقتی که به او چیزی دیگه اضافه نکنه. در جایی را که یک بار انجام داد، اینطور نیست که حصول غرض در این فرض با تمام شدن تسبیحات اربعه مسلم باشه. نه، این که غرض در بین مترتب بشه بر این اقل تابع اینه که اگر به دنبال این تسبیحات اربعه دو تا تسبیح دیگر را نگفت، اقل به حدی محقق می شود و اقل به حدی یعنی اقل به شرط لا حاصل می شود. اقل به شرط لا که حاصل شد، غرض مترتب میشه و ماه و محصل الغرض فقط اقل هست. ولی اگر در ادامه اون بار اول تسبیحات دو تا تسبیح دیگر را گفت که مجموعاً سه بار تسبیحات اربعه از شخص صادر شد، در تقدیر صدور سه بار تسبیحات اینجا عنوان اکثر محقق میشه و اون یک بار اول به تنهایی به خصوصی دخیل در حصول غرض نیست، بلکه غرض حاصل میشود به اکثر یعنی به سه تا تسبیحات اربعه به تمام اجزایش، نه اینکه ماهو و محصل الغرض فقط اقل باشد. بله با بله نه اینکه ماه و محصل الغرض فقط عقل باشد. روی این حساب در این ضابطه ای که ما گفتیم که توجیه ما برای تغییر اقل و اکثر، تغییر بین اقل و اکثر مربوط به فرضی است که غرض مترتب بشود علل اقل به حده و علل اکثر به حده، بعد این ضابطه ای که گفتیم، این ضابطه در این مورد هم پیاده می شود، در این مورد هم پیاده می شود و فرقی بین این دو مورد نیست. بله توضیحش اونقدر بله در اینجا بیان مرحوم آخوند در جواب از اشکال با توجه به این که جواب مناسبی داده، توضیح مناسبی داده، تعبیر مرحوم تبریزی اینجا تعبیر میکرد که مثلا بله تعبیرش این بود که مثلا چطور قلم رسا هست و اینا، تعبیر طغیان قلم کرده بود در این مورد. مقصود این که خوب مرحوم آخوند این قسمت را بر اساس اونی که در نظر داشت خوب توضیح داده که انقلت را جواب داده. جواب در عبارت کفایه، جواب انقلت اینه: قلت و لایکات یختلف الحال بذالک، یعنی اون ضابطه ای که ما برای معقول بودن تغییر بین اقل و اکثر گفتیم که این ضابطه این بود که نگاه ما به اون فرضه، به اون فرض ترتب الغرض علی کل من الاقل و الاکثر هست، این ضابطه لا یختلف الحال بذاکه، یعنی به تدریجی بودن، به تعدد وجود، به اینکه بله وجودات متعدد باشه وجود در اکثر یا وجود واحد باشه، به این مختلف نمیشه. چرا؟ فانه مع الفرضه، با توجه به اون فرض که غرض بر اقل به حد اکثر به حد مترتب میشه، فانه مع الفرضه لا یکاد یترتب الغرض علی الاقل فی ضمن الاکثر، در جایی که شخص سه تا تسبیحات را با هم آورده، سه بار را ایجاد کرده، اینطور نیست که این اقل به تنهایی محصل غرض باشه، چون محصل غرض در مقابل اکثر اقل به حدی بود، اقل به حدی یعنی به شرط لا، و اینجا اقل به شرط لا محقق نشده. تعبیر شرط لا در عبارت کفایه نیست، ولی تعبیر شرط عدم الانضمام، عدم الانضمام همون به شرط لا هست دیگه. اینجا فرموده در این مورد شما که شخص اکثر را ایجاد کرده، در اینجا اقل محصل غرض نیست، و اقل در اینجا محصل غرض نیست، اقل محصل غرض اینجا محقق نشده. چرا؟ و انما یترتب علیه به شرط عدم الانضمام. ما گفتیم اقل، نگفتیم مطلق اقل محصل غرضه، گفتیم اقل به شرط لا، اقل به شرط عدم انضمام. ولی اگر این انضمامی در بین بیاید که اینجا در عند تحقق اکثر انضمام در کار هست، وقتی انضمام در کار بود اقل به حدی محقق نشد تا بخواهد محصل غرض باشه. و انما یترتب علیه به شرط عدم الانضمام و معه، یعنی اگر انضمامی در کار بود، اضافه شدن جزء زائد به بقیه در کار بود، کان این غرض مترتبا علل اکثر به تمام، مترتب بر اکثر به تمام اجزا می شود و تمام اجزای اکثر دخل در حصول غرض دارد، نه اینکه دخیل در حصول غرض فقط اقل باشه. این هم جوابی است که مرحوم آخوند داده بعد از اینکه این جواب انقض را با این بیان داده، اشکال عدم معقولیت تغییر بین اقل و اکثر را حل کرده، هم در مواردی که اکثر وجود واحد دارد، هم در مواردی که اکثر وجودات علاهدهی مشتمل بر وجودات علاهدهی هست، یعنی اقل در ضمن اکثر وجود علاهدهی دارد و در نتیجه اکثر مشتمل بر چند تا وجوده. بعد از اینکه این بله توجیه و تصحیح تغییر بین اقل و اکثر را فرمودن، در بالجمله می فرماید همون دو تفسیری که ما برای وجوب تغییری بین المتباینین مطرح کردیم که قول مرحوم آقون تفصیل بود دیگه، فرموده بود وجوبات تغییری علا قسمین هستند. یک قسم جایی است که غرض مترتب بر افعال غرض واحد باشد، قسم دوم جایی است که غرض مترتب بر افعال اغراض متعدده متضاد در مقام استیفا باشند. فرمودن اون دو تفسیری که در بالجمله می‌فرماید همون دو تفسیر که ما در وجوب تخییری بین اقل و اکس بین متباینین بیان کردیم، همون دو تفسیر در اینجا در تخییر بین اقل و اکثر هم اون دو تفسیر پیاده می شود، در اینجا هم پیاده می شه. با این توضیح که اگر بر هر یک از اقل به حده و اکثر به حده غرض واحد مترتب بشود، غرض واحد مترتب بشه و هر یک از این اقل به حده و اکثر به حده در حصول غرض واحد مؤثر باشد، در این صورت ما هو الواجب جامع بین اقل و اکثر می شود، قدر مشترک بین اقل و اکثر می شود و تخییر بین این دو تخییر عقلی می شود، چون جامع متعلق تکلیف جامع میشه، تطبیق این جامع بر افراد به ید مکلف میشه، میشه تخییر عقلی. اگر ما هو اگر غرض مترتب بر کل منهما غرض واحد باشد، تخییر بین اقل و اکثر اتفاق میفته به نحوی که تخییر عقلی باشه. ولی اگر غرض مترتب بر اقل به حده، اقل به شرط لا و اکثر به حد اغراض متعددی باشد که در مقام استیفا با هم تضاد دارند، قابل جمع نیستند، تغییر بین اقل و اکثر در چنین مواردی تغییر شرعی میشه. تغییر شرعی که شد اینجا دیگه در ادامه نفرموده، ولی همون مطالب قبلی میاد که وجوب متعلق به کل من الاقل و الاکثر یک سنخ خاصی از وجوب میشود، سنخ خاصی از وجوب میشود که یجوز و ترکه و الا بدل دیگه، همون خصوصیاتی که اونجا در قسم ثانی از وجوبات تغییریه در متباینن گفته شده در اینجا هم پیاده میشود. در ادامه بعد از اینکه تطبیق فرمودن هر دو قسم وجوب تغییر را، در ادامه برمیگردن و اون مطلب قبلی را تسویت میفرمایند. حاصل اونی که در نعم بعدش هست اینه که اونی که ما گفتیم برای توجیه تغییر بین اقل و اکثر مربوط به فرضی هست که غرض مترتب بشود بر اقل به حدی، یعنی اقل به شرط لا و اکثر به حدی. ما تغییر بین اقل و اکثر رو در اون موارد توجیه کردیم، ولی اگر در نعم میخواد اینو بفرماد، ولی اگر مورد از مواردی باشد که بله خصوصیت اقل و اکثر در ترتب غرض به این نحو باشد که اقل مطلقا موجب حصول غرض هست، اقل در باطن اخرى اقل لابشر، اقل مطلقا موجب حصول غرض هست، چه به تنهایی آورده بشود چه مع زمیمه آورده بشه. اگر اقل مطلقا و به نحو لابشر محصل غرض باشه، ما در اونجا تغییر بین اقل و اکثر رو معقول نمیدانیم. این اشکال شما اونجا وارد میشه، اشکالی که شما کردید در جایی وارد میشود که اقل مطلقا موجب حصول غرض بشود. در اونجا ما هم قبول داریم که اینجا تغییر بین اقل و اکثر نیست، در اونجا فقط اقل واجب هست، اون از مقدار زائد جزء واجب نیست، بلکه عمل است که اگه مزیت داشته باشه که میشه ذم مستحب به واجب، اگه مزیت هم نداشته باشه میشه ذم مباح به واجب. اینطور نیست که جزء واجب باشه. در نعم اینجور فرمود، نه هم لوکان الغرزو مترتبن علال اقل من دون دخل لزائد، اگه غرض به این نحو باشه لما کان الاکثر مثل الاقل، در این تقدیر اقل مثل اکثر مثل اقل نیست، اکثر عدل اقل نیست، بلکه با حصول اقل غرض حاصل میشه، تکلیف ساقط میشه. بل کان فیه اجتماع الواجب و غیره، اکثر میشه از موارد اجتماع واجب و غیر واجب. حالا غیر واجب اون زائد مطلوب بود میشه مستحب، غیر مطلوب بود میشه غیر مباح، ذم مباح به مستحب. این فرمایش مرحوم آخون جوابی که از بر این اشکال دادن. با توجه به توضیحی که برای کلام مرحوم آخون داده شده که این توضیح از خود عبارات کفایه به دست می آید، به وضوح این مطالبی که در توضیح کلام مرحوم آخون گفته شده از عبارات کفایه به دست می آید، در تقریرات هم تصریح به این کرده، تصریح به این کردن که این را ما از باب به شرط لا می گیریم. این حرف شما، اشکال شما در صورت وارد هست که اقل لا به شرط محصل غرض باشد، ولی ما جایی تغییر بین اقل و اکثر را قائل هستیم که اقل به شرط لا باشه. فرموده حل اشکال اینه که اقل لم یاخذ ادلن للاکثر لا به شرط و انما اوخذ به شرط لا. این تصریح عبارت مرحوم آخون در تقریرات به حسب اونی که در تقریرات اومده و فرمودن با از مجموع کلام مرحوم آخون هم استفاده می شود که یک توجیه و یک تصحیح بیشتر ارائه نفرمودن مرحوم آخون برای حل اشکال، چه بعض اونی که در کفایه اومده چه اونی که در تغییرات اومده، یک رای حل بیشتر برای تصحیح وجوبات تخییری ارائه نفرمودن. با توجه به این نکته که به وضوح از کلام مرحوم آخون معلوم میشه، استفاده میشه از کلام مرحوم آخون، اونچه که در بحوث در این مقام آمده است در نقل کلام مرحوم آخون و مختار مرحوم آخون در جواب از اشکال، در بحوث آمده که مرحوم آخون از این اشکال به دو تا سیاقت مختلفه جواب داده، سیاقتین مختلفتین جواب دادن. یک جواب ناظر به مواردی است که اکثر وجود واحد دارد، مشتمل بر وجودات نیست، همون مثال خط طویل و خط رسم خط قصیری که دفعتا ایجاد بشود، این یک سیاقت هست. سیاقت دوم مربوط به این سیاق، در این سیاقت اول فرمودن مربوط به جایی است که غرض یترتب علی الاقل به حده و علل اکثر به حده. اقل به حده و اکثر به حده اینجور توجیه شده که اقل به حده یعنی کل من الاقل و اکثر فرد واجب حساب می شوند، فرد برای طبیعت حساب می شوند. طبیعت اونقدر سعه داره که هم اقل را به شامل می شود، هم اکثر به ماهو و اکثر را شامل می شود. این سیاقت اول مربوط به اینجاست. سیاقت دوم که از راه تعلق وجود به اقل به شرط لا در مقابل اقل به شرط شی که اکثر به حدی باشه، این سیاقت را در بحوث هست که این سیاقت را مرحوم آخون ارائه فرمودن برای حل اشکال در مواردی که اکثر وجود متعددی دارد، وجودات متعدد دارد، مشتمل بر وجودات متعدد هست. این فرموده این را، این سیاقت دوم مربوط به مورد دوم هست، موردی که ترتب موردی است که غرض بر اکثر بر اقل به شرط لا مترتب میشه. این به شرط لا را بر اساس اون چیزی که در بوز اومده، این اقل به شرط لا در مقابل اون اقل به حدی هست که در سیاقت اول آمده است. معلوم میشه با توجه به کلمات مرحوم آخوند در خود کفایه و همینطور در تقریرات، معلوم میشه که این تفسیر، برداشت، برداشت صحیحی از کلام مرحوم آخوند نیست. مرحوم آخوند در مجموع یک توجیه، یک سیاقت برای حل اشکال بیشتر افاده نفرمودن. بله، همون این که فرمودن کلام ما، توجیه ما ناظر به جاییست که غرض بر اقل به حدیهی، یعنی اقل به شرط لا در مقابل اکثر که اکثر به حدیهی که اقل، اکثر همون اقل به شرط زمیمه هست، به شرط زمیمه مقدار زائد. این برداشت مرحوم های سرد از کلام مرحوم آخوند تمام نیست. در بحوث غیر از این که خودشون این برداشت رو از عبارت کفایه از کلام مرحوم آخوند دارن، به مرحوم اصفهانی هم نسبت دادن که مرحوم اصفهانی هم که این دوتا برداشت رو از عبارت مرحوم آخوند دارن و هر دو برداشت رو مثلا اشکال کردن، بررسی کردن هر دو سیاقت را. نسبت به این که برداشت مرحوم های سرد از کلام مرحوم آخوند صحیح نبود، این که وجهش معلوم شد که بخاطر اینکه کلام مرحوم آخوند اون تعبیر به شرط عدم الانضمامی که در آخر بحث داره، معلوم میشه که مقصودش از اقل به حدی همون اقل به شرط لا هست. بعد اون تعبیر لا یختلف الحال هم نشون میده که در مجموع یه ضابطه بیشتر نداره دیگه، بله اگه دو تا ضابطه داشت به لا یختلف الحال نمی‌فرمود دیگه. این لا یختلف الحال نشون دهنده اینه که برای مجموع یک ضابطه دار. اما اینکه به مرحوم اصفهانی نسبت داده شده که مرحوم اصفهانی هم دو تا سیاقت از کلام مرحوم آخوند استفاده کردن، این مطلب اینگونه هم نیست. مرحوم اصفهانی در اینجا در مقام بررسی کلام مرحوم آخوند فرمودن که این که مرحوم آخوند اقل به حدیهی را در مقابل اکثر به حدیهی قرار دادن، دو تا احتمال درش هست. دو تا نگفت مرحوم آخوند اینجور فرموده، فرموده که این که اقل به حدیهی در مقابل اکثر به حدیهی باشه، یا مراد این هست که کل من الاقل والاکثر فرد برای طبیعت هست، اکثر هم فردیت دارد برای طبیعت کل اقل، یا مقصود مرحوم یا این باید باشه. یک احتمال اینه. احتمال دیگر اینه که نه، اقل به حدیهی یعنی اقل به شرط لای نسبت به زائد. ولی خود مرحوم اصفهانی اون احتمال اول را که مطرح فرمودن این احتمال اول ما در کلام مرحوم آخوند مراد مرحوم آخوند باشه شاهد نداریم، ولی یومی الیه تنظیر به رسم الخط، این را تعبیرش اینه که این مراد مرحوم آخوند در مجموع فقط احتمال اول باشه، یومی الیه تنظیر به رسم الخط. یومی علیه بعدم لامحاله مبتنی هست بر بحث فلسفی تشکیک در ماهیت، تشکیک در وجود و این بحث‌ها، وارد این بحث‌ها شده. اینم از موازی است که بله مطالب فلسفی جا نداشت که اینجا در اصول بیاید و بله خلط بشه مطالب اصولی با مطالب فلسفی. ولی در اون قسمت دوم فرمودن که این بله احتمال دوم که مراد از اقل به حدیهی به شرط لا باشه، این رو فرمودن ظاهر کلام مرحوم آخوند همینه. فرموده و این در ادامه فرموده امکان این اقل به حده در مقابل اکثر به حده، امکان به لحاظ کون الغرض الواحد و المتعدد مترتب علی الاقل به شرط لا و علی الاکثر کما هو ظاهر و کلامه قدس سره فی ختامه. در مجموع به ظاهر از کلام مرحوم آخوند در آخر اینه که مرادشون از اقل به حدی همون اقل به شرط لا هست، نه اقل به شرطش. پس مرحوم آخوند در این توجیه که ارائه فرمودن برای معقول بودن تغییر بین اقل و اکثر، حاصل این توجیه این است که اگر مفروض در کیفیت ترتب غرض علل اقل و اکثر، اگر این گونه باشد که هم غرض بر اقل به شرط لا مترتب می شود، هم مترتب می شود بر اقل به شرط شی، اگر این گونه باشد تغییر بین اقل و اکثر در چنین فرضی و امر معقول و ممکنی هست، بلکه لا محیصه با توجه به خصوصیات ترتب غرض، لا محیصه از این. این فرمایش مرحوم آخوند در حل اشکال این اشکاله، که البته این فرمایش مرحوم آخوند قبل از مرحوم آخوند در کلام صاحب هدایت المستشهدین در هدایت المستشهدین حل هست که اقل تغییر بین اقل و اکثر که گفته می شود، یعنی اقل به شرط لا و اکثر یعنی اقل به شرط زائد. در فصول هم همین تفسیر هست. این تحقیقی است که در فصول هست، در هدایت المستشهدین هست، مرحوم آخوند متأثر از کلام صاحب فصول این مطلب را از اونجا آوردن. اما آیا این توجیه مرحوم آخوند برای تغییر بین اقل و اکثر توجیه صحیح هست یا توجیه صحیح نیست؟ مرحوم نائینی در مقام تحقیق در این قسمت فرمودن که تغییر بین اقل و اکثر به همین نحوی که اقل به شرط لا محصل غرض باشد، اکثر در مقابل اکثر که اقل به شرط شایه، این امر معقولی هست ثبوتاً. انما الکلام اینه که در مقام اثبات آیا وقوع هم دارد، واقع شده یا نه. انما الکلام در وقوعش، در قسمت وقوع این تغییر بین اقل و اکثر با این توجیه فرموده تحقیق اینه که واقع نشده، مگر در مسئله قصر و تمام، مگر در مسئله قصر و تمام در اونجا فقط واقع شده، و الا بقیه مواردی که بحث به ظاهر تغییر بین اقل و اکثر هست، مثل ذکر رکوع ذکر سجده که یک بار گفتنش مثلا مخیر بین این که یک بار بگوید یا سه بار بگوید یا تکرار بکنه، این از موارد تغییر بین اقل و اکثر در واجب نیست، بلکه اقل واجبه، اکثر اون اکثر زائد مشتمل بر واجب و مستحبه، نه اینکه فقط اکثرم واجب باشه. از جهت وقوع فقط در مورد تغییر بین اقل و اکثر. بله، تحقیق مرحوم نائینی در اینجا اینه. مرحوم آقای خویی در این قسمت فرمودن که اون چرا که در کلام مرحوم آخوند آمده است از تغییر بین اقل و اکثر به این نوع که اقل و اکثر اقل را لا به شرط لا فرض کرده، اکثر را به اقل به شرط شی فرض کرده، اونی را که کلام مرحوم آخوند ناظر به او هست، بله تغییر در اونجا تغییر معقولی هست، تغییر بین دو طرف هست که غرض بر هر کدوم از این دو طرف به عنوانهی مترتب می شود، روی حساب تکلیف هم به تبع غرض مترتب متعلق به این میشه. ولی اشکال اینه که این از موارد تغییر بین اقل و اکثر نیست، این شده متباینه. اگر اقل را شما به شرط لا فرض بکنید، اکثر به شرط شی باشه، به شرط لا با به شرط شی اینا متباین هستن، اقل و اکثر نمیشن. این خارج از محل کلامه. اونجایی را در حقیقت اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم آخوند اینه که اونجایی را که شما تغییر بین اقل و اکثر را توجیه کردید، اون خارج از محل کلامه، چون در مواردی که احد الطرفین به شرط شی باشد و الاخر به شرط لا باشد، این از موارد متباینه، این خارج از محل کلامه، این داخل در متباینه اینه که قبلا گفتیم که تغییر بین متباینه اینه که معقول بلا اشکال ممکن است بودن. تغییر بین اقل و اکثر اینه که شما در ناحیه اقل را لا به شرط فرض کنید، اقل لا به شرط فرض کنید. اگر اقل لا به شرط فرض بشود که غرض حاصل می شود بر اقل به نحو مطلق، همونطور که در ذیل کلام مرحوم آخوند در نعم آمده است، در جایی را که اقل لا به شرط باشد اینجا داخل در محل بحثه، تغییر که آیا تغییر بین اقل و اکثر معقول هست ثبوتن یا معقول نیست، ولی اینی که محل بحثه این کلام شما در اینجا نمیتواند به عنوان توجیه قرار بگیره و توجیه بکنه تغییر بین اقل و اکثر را. پس اون تغییر بین اقل و اکثری که شما معقولش قرار دادید اون خارج از محل کلامه، اون از مصادیق تغییر بین متباینینه. اونی را که محل کلام هست، جای بحث هست، این بیان شما اونجا نمی آید. اونجا تغییر بین اقل و اکثر غیر معقول هست به همون به دلیل همون اشکالی که از همون اول در کفایه مطرح شده که اگر اقل واجد غرض باشد دیگه، اگر اقل حامل غرض باشد تکلیف ساقط میشه. این فرمایش اشکال مرحوم آخون، مرحوم آقای خویی به مرحوم آخون، ولی جواب این اشکال در خود کلام مرحوم آخون آمده است در تغییرات. مرحوم آخون فرموده اون تغییری که ما میگیم اینه، شما اسم این را در حقیقت از قبیل تغییر بین متباینین قرار بدید عیبی نداره، ما در همینجا میگیم دیگه، این تغییر بین اقل و اکثر قبول داریم که از باب حقیقتاً یه اقل را ما به شرط لا فرض کردیم، اکثر اقل به شرط شیعه میشه متباینه، این حقیقتش متباینه اینه، ولی اونی را که ما میگوییم کلام ما ناظر به همینه، یعنی در همینجا هست و اینم اینطور نیست که از محل کلام خارج باشه. اینم همین اقل و اکثر این گونه ای ما میخواستیم اینو توجیه بکنیم که تغییر بین اینها معلوم، اسم این رو شما بذارید متباینن، ما ابایی از تسمیه این متباینن نداریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.